داده است. این بیانیه در پایان با محکومیت مجدد این جنایت وحشیانه و دیگر جنایت‌های قرون وسطایی و نژادپرستانه یک ساله اخیر رژیم صفاک و گرگ صفت صهیونیستی در غزه و بیروت و اعلام همدردی، همبستگی و حمایت مجدد از ملت‌های مظلوم، شجاع و قهرمان فلسطین و لبنان و مجاهدان و رزمندگان دلاور مقاومت و تأکید بر لزوم شکل‌گیری یک جبهه بین‌المللی برای خارج ساختن مجامع و سازمان‌های حقوق بشری از بی عملی در قبال محکومیت و مجازات جنایتکاران این وقایع تأسف‌بار و ضد بشری تأکید کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق مشروع و قانونی مردم زجر کشیده و مظلوم فلسطین برای احقاق حق تعیین سرنوشت، رهایی از جور و ستم اشغالگران را انکار ناپذیر دانسته و در حمایت و همراهی قاطع از مقاومت اسلامی دریغ نخواهد کرد و از تمامی ملت‌های مسلمان و دولت‌های اسلامی انتظار دارد همراه و همصدا با ملت عظیم و شأن ایران و رزمندگان مقاومت اسلامی در صف واحد شجاعانه مقابل این رژیم جعلی بپاخیزند و با بکارگیری ابزارهای لازم برای پایان بخشیدن به این ظلم بی انتها و کشتار مسلمانان بی گناه نقش و رسالت تاریخی خود را تحقق بخشند. و عرض پایانی من هم بیانیه است که این بار حماس منتشر کرده، جنبش مقاومت اسلامی حماس. حمله رژیم صهیونیستی به مرکز توزیع کمک های سازمان ملل در جبالیا را یک جنایت نسل کشی توصیف کرده و خواستار اقدام فوری بین المللی نسبت به این جنایت رژیم صهیونیستی شد.
ونحن حزب الله، الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري، لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب فلسطين، ولن نتخلى عن مقدسات هذه الأمة.
نحن شيعة حيدر عز ككل كل غزل حزب الله والجنة صلى الله
بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن نحجارة خيبر، بدو يعرف شيعة حيدر يسأل عن نحجارة خيبر، صرختنا ليوم المحشر ما في ولي إلا علي، صرختنا ليوم المحشر
ما في ولي إلا علي. نحن شيعة حيدر علي ككل الدنيا زلزلة، حسب الله والجنة نصر الله الوالي للمحشر والي. علي 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 علي. نحن شيعة،
قولوا ما شئتم واقتلونا تحت كل حجر ومدر وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد، نحن شيعة علي بن أبي طالب لن نترك فلسطين.
نحن الحزب الغالب، نحن كل العالم ما يزحزحنا، نحن الحزب الغالب، نحن كل العالم ما يزحزحنا. شيعي ورح بيضل سلاح بيدي ودمي بيغلي غالي، شيعي ورح بيضل سلاح بيدي ودمي بيغلي غالي.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
يا قدس افتخري لأنك شيعة وما منتخلى عنك، يا قدس افتخري لأنك شيعة وما منتخلى عنك. نصر الله الصادق بقلك ما بتنساكي شيعة علي، نصر الله الصادق بقلك ما بتنساكي شيعة علي.
نحن شيعة
حيدر علي
ككل الدنيا زلزلة، حسب الله والجنة نصر الله الوالي للمحشر.
وهكذا أيضا إسرائيل خطر على لبنان وإزالة إسرائيل مصلحة وطنية لبنانية.
حيدرنا يا داح الباب علمنا منك منهاب، حيدرنا يا داح الباب علمنا منك منهاب. الجيش الصهيوني الغلاب انهزم لما اهتفنا علي، الجيش الصهيوني الغلاب انهزم لما اهتفنا علي.
نحن شيعة حيدر علي ككل الدنيا زلزل، وسط الله والجنة نصر الله الوالي للمحشر والي. علي 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 علي
وهادي لما طليت قرتال الكفر تحديت، وهادي لما طليت قرتال الكفر تحديت. بأمنك ما هفت وضحيت بأسك من شجاعة علي، بأمنك ما هفت وضحيت بأسك من شجاعة علي.
نحن شيعة حيدر علي يا كل الدنيا زلزل، وسط الله والجنة نصر الله
القصير بتشهد بالنصر عجيش النصرة والكفر، القصير بتشهد بالنصر عجيش النصرة والكفر. لظهورك إمام العصر بتمهد لك شيعة علي، لظهورك إمام العصر بتمهد لك شيعة علي.
پنج دقیقه از ساعت 21 رو در شامگاه 25 مهر 1403 خورشیدی دوستان عزیز سپری کردیم و ساعت 19 با برنامه مثنوی حماسه به شکل زنده و مستقیم با شما عزیزان همراه و همدل بودیم و تا حوالی ساعت 22 این همراهی ما ادامه خواهد داشت. امیدوارم که شما هم این همدلی خودتون از این برنامه دریغ نفرمایید. امید دیگر آنکه آنچه به شما تا این لحظه تقدیم شده هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خوشنشین کام و جانتان. اما آنچه به آن و گاه اکنون برنامه رسیده، ورود به دومین میز تخصصی برنامه امشب مثنوی حماسه است، میز سینمای مقاومت و مطابق رسم معهود و سنت معلوف جناب مهدی عظیمی میرآبادی بزرگوار، تهیه‌کننده خوشنام، فیلمنامه نویس، مدیر پیشین انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس لطف کردند و باز هم قبول دعوت کردن، شرف حضور دارن در استودیو. جناب عظیمی عرض ادب و درود احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید قربان.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم، خسته نباشید
عزیزید و بزرگوار، بی نهایت سپاسگزارم، خدا قوت شما باشه. یه نکته ای رو بعد عرض بکنم دوستان عزیز، وقتی ما درباره هر شخصیت حقوقی در مقام تهیه کننده صحبت میکنیم، در کنار تمام دل مشغولی هایی که یک تهیه کننده در ذهن خودش داره، وقتی که در آستانه تولید یک اثر قرار میگیره، این دل مشغولی ها شاید ضریب 100 یا ضریب 1000 میگیره. خب ما میدانیم درست یا غلطش رو کاری ندارم، ولی وقتی وارد نیمه دوم سال میشیم و هرچه به بهمن و گاه و آن جشنواره بین المللی فیلم فجر نزدیک میشیم، این شور و شتاب تولید آثار سینمایی برای حضور در جشنواره هم بیشتر میشه. میخواستم اینو بگم که جناب عظیمی درگیر یک پروژه هم هستن که انشالله امیدواریم که هرچه سریعتر در نهایت به سرانجام برسه و در جشنواره حاضر باشن. از قضا مهمان عالی مقامی که امشب قرار است افتخار همکلامی داشته باشیم با ایشان، جناب استاد محمد رضا شرف‌الدین، نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، طراح و مدیر جلوه های ویژه میدانی فیلم و سینما، و از عزیزانی که رد و غبار روزگار در کنار اینکه خاکسترنشین کرده محاسن ایشان رو، افتخار حضور در صحنه ها و جبهه های حق علیه باطل رو داشته. همه اینها رو گفتم تا عرض ارادتی تمام قد به جناب شرف‌الدین عزیز داشته باشن که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. استاد شب بخیر، من رو پذیرا باشید، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
من هم سلام خدمت شما عرض میکنم و شنوندگان خوب برنامه بسیار خوب شما، و از شما تشکر میکنم که اون صحبت های اقواقامیزتون رو برای من افتخار بود که اینها رو گفتید.
مهربانید و عزیز، قطعا یک از هزار هم نبوده استاد شرف دین. چند دقیقه قبل از برقراری ارتباط با شما خدمت جناب عظیمی هم عرض میکردم که در هفته دفاع مقدس ما در خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا هم میزبان شما بودیم، آنجا هم فراوان از شما شنیدیم و مثل همیشه هم آموختیم. جناب عظیمی سلام علیک ابتدایی رو داشته باشید.
سلام علیکم جناب آقای شرف الدین.
سلام دوست و برادر عزیزم.
قربان شما، لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمت شما هستم
عزیزید و بزرگوار. من کسب اجازه میخواستم بکنم البته ابتدا از استاد خودم جناب آقای عظیمی عزیز، سپس از دیگر استاد بزرگوارم جناب شرف الدین نازنین. امشب برخلاف شبهای پیشین که سکانداری تام و تمام بحث در دستان شما بود جناب عظیمی، به شاگرد کوچکتون اجازه بدید کنار شما باشه، در حقیقت یه حضوری داشته باشه در قالب افتخار همکلامی هم با شما هم با جناب شرف الدین. اما آغاز با شما، در خدمت
شما هستم. سلامت باشید جناب شرف الدین. مجددا خوش آمد عرض میکنم که محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. در جریان این بخش میز اصطلاحاً سینمای مقاومت هستید که الان امسال فکر میکنم سال چهارم این مجموعه هست که ما در خدمت شما هستیم و موضوعات مربوط به سینمای انقلاب، سینمای مقاومت، سینمای استراتژیک، سینمای دفاع مقدس رو پیگیری می‌کردیم. این دفعه در این بخش از این برنامه مثنوی حماسه بیشتر به این می‌خوایم بپردازیم که مشاغل مرتبط با سینما چگونه میتونند با این سینما عجین بشن و باعث ارتقاء کیفیت کار بشن، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی و اعداد در واقع فیلم و سینما و آثار سینمایی و حالا مجموعه فعالیت های مرتبط با سینمای مقاومت که برنامه تلویزیونی اینها هم راجع این یه بیشتر صحبت بکنیم. خب نمیدونم این دوره از برنامه رو ما توفیق داشتیم که شما بشنوید یا نه، ولی برها دوستانی که ازشون خواهش کردیم و دعوت ما رو پذیرفتن بیشتر راجع به این موضوع صحبت کردیم. البته خب یک سری بحث هم طبق معمول همیشه جاش هست که مطرح بشه و مسائل و مشکلاتی که احیانا هست مطرح میشه. حالا ما در خدمت شما هستیم. فکر بکنم ابتدای بحث رو بیاییم راجع به یک کلیتی راجع به سینمای مقاومت صحبت بکنیم که جنبندی شما و ارزیابی شما به صورت کلی از سینمای مقاومت الان چی هستش. در خدمت شما هستم آقا. آقای شرف الدین، آقای شرف الدین صدای من دارید؟ مثل اینکه صدا قطع شده. خیلی خوب، تا این ارتباط وصل میشه من در ارتباط با موضوع سینمای انقلاب مقاومت یه توضیح عرض بکنم. الان در کشور جاهای مختلفی هستن که به نوعی خودشون رو حالا به صورت ارگانی یا به صورت تقسیم وظایفی که شده در حوزه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی و سینمای دفاع مقدس تعریف میکنن. از جایی که میشه اسپورت، انجمن سینمای انقلاب دفاع مقدس هست، در مقام بالاتر بنیاد روایت هست، مؤسسه شهید آوینی هست، مرکز رسانه‌ای اوج هست، حوزه هنری سازمان طبقات اسلامی هست، بنیاد شهید هست، بنیاد فارابی هست، بخش‌های مربوطه در سازمان صدا و سیما، در بخش سیما فیلم، مرکز سیما فیلم و جاهای شبیه به این هست که کار رو پیگیری میکنن و در واقع حتی مراکز صدا و سیما هم به این موضوع میپردازن و فیلم هایی که ساخته میشه یک مجموعه ایست از کارهایی که واقعا قابل بحث هست و از نظر کیفی، از نظر فنی، از نظر کمی قابل، واقعا بعضیش قابل افتخار هست و واقعا میشه راجبش خیلی بحث جدی کرد. صدا
بله بله، ارتباطمون مجددا برقرار شد با جناب آقای شرف‌الدین عذرخواه هم بابت قطع ارتباط. استاد و خدمت شما عرض میکنم که تو این فاصله که در حقیقت این ارتباط قطع شده بود، جناب شرف‌الدین، جناب عظیمی داشتن درباره برخی از مراکز صحبت میکردن، حالا از رسانه ملی گرفته تا برخی از نهادهای متولی در حوزه سینمای دفاع مقدس، سینمای مقاومت و کارنامه‌ای که داشتن. البته که به هر حال اما اگرهایی هم در پیش روی فعالیت و فعالیت این عزیزان وجود داره، اما اگر بر مدار حق و انصاف هم بخوایم بنشینیم، آنچه که در توان داشتند رو به میان آورده اند. با همین شکل حمایتی اگر موافق باشید جناب عظیمی، ما بحث رو به شکل تخصصی با جناب شرف‌الدین آغاز بکنیم، چون خود ایشان در کنار تمام مسئولیت‌های هنری که داشتن در صندلی مدیریت هم در حقیقت شرف حضور داشتن و دستی گرم بر این ناملایمات در حقیقت حوزه مدیریت که گاه دیگه بارها من خودم شاهد بودم که خودشان زمانی که در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بودن همراه هنرمندان می شدن، واقعا به میدان می رفتن، از این سازمان به آن سازمان، و این حداقل فعالیت و فعالیتی که در کمتر مدیری می توانیم شاهد باشیم. اما بحث حمایتی رو جناب شرف‌الدین از زاویه دید شما ورودی داشته باشیم.
خواهش می کنم. من ابتدا عذرخواهی می کنم، ظاهرا اختلالی که پیش اومد از جانب من بود.
بزرگوارید، اختیار دارید، اختیار دارید، تمنا می کنم.
شاید که ببینید به هر جهت در همه سیستم های اجرایی اجتماعی جایگاه مدیریت از یک در واقع اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره در هر چیزی که باشه، حالا چه مدیریت شهری، چه نمیدونم مدیریت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هرچ. بنابراین اگر ما بخواییم وارد بحث مدیریت بشیم خیلی خودش طولانیه، اما اونچه که بخواییم راجبهش بگیم، اونچه که در دفاع مقدس و در سینمای دفاع مقدس وجود داره، من معتقدم و همینطوری که در قسمت نظامی موفقیت های بسیار چشمگیر، ماندگار، تاریخی و تأثیرگذار در منطقه و دنیا و تاریخ خودمون داشتیم که به نظر من بسیاری از گوشه های اون نیاز به زمانهای کافی داره برای آشکار شدنش و بیانش. ما مثل ماهی میمونیم که توی آبیم، ما باید زمان بگذره و دیگران در آینده بیان تحلیل کنن که چه کارهای بزرگی نسل ما انجام داده و امروز داره صورت میپذیره. ما اقتدار و عربده ابرقدرت ها رو شکستیم و این چیز کمی نیست. خدمتتون عرض کنم که سینمای دفاع مقدس و سینمای مقاومت باید پشتیبان این حرکت های نظامی ما باشه. شما اگر که به اون ساختار سیاسی، فرهنگی، نظامی دشمنانمون نگاه بکنید، میبینیم که اونها هم اگر یک جای حمله میکنن، اگر یک نمیدونم کشتاری میکنن، اگر یک جنایتی انجام میدن، اون رسانه هاست که اون را براشون وارونه جلوه میده و با رسانه هاشون موفق میشن که یک منظومه کاملی را ارائه بدن.
کامله.
من یادم هست که در سال اگر اشتباه نکنم 57 بود یا 56 بود، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا یک جمله بسیار مهمی داشت که من اون زمان مصاحبه اون را و سخنرانی بود، حالا یا مصاحبه بود الان یادم نیست، اون را خوندم. میگفت که ما از هر یک دلاری این رو توجه بفرمایید.
بله استاد، بله.
ما از هر یک دلاری که در امور فرهنگی هزینه می کنیم بیش از 10 دلار در امور نظامی سود می بریم. ببینید خیلی جمله
بله.
صحیحیه برای اونها و خیلی عالمانه است به نظر من، یک جمله علمیه و حالا هر کس میخواد باشه، دشمنان ما هم خب باشه، حرف درستشون رو باید پذیرفت. ما هم باید بدونیم که اگر که امروز فرض کنین چند صد موشک به طرف سرزمین های اشغالی ما رو سر صهیونیست ها میریزیم، خب باید ببینیم با یک نسبتی در امور فرهنگی و در واقع رسانه‌ای اون باید هزینه بکنیم و که جای در واقع شهید و قاتل عوض نشه. امروز رسانه های جهان دست صهیونیسم است و در واقع تفکر صهیونیستی، سیاست های صهیونیستی و عوامل صهیونیستی دارن قاطبه رسانه های جهان را میچرخونن و میگردونن. حتی اون کشورهای مستقلی هم که حالا به ظاهر استقلالی دارند و ما هم میدونیم میتونیم در تحلیل های خودمون را خودمون اونها را مستقل بنامیم، اما رعایت اونها را میکنن و از اخم صهیونیست ها حراسانند و مواظبند که حداقل اگر که همراهی هم باهاشون نمی کنند، اما در واقع اظهار دشمنی یا مخالفتی هم باهاشون نداشته باشند. ما این رو می دونیم. بنابراین قاطبه رسانه های دیداری، شنیداری، فضای مجازی، هرچی که فعلا حالا از نمی دونم شرق آسیا بگیر، از غرب اروپا بگیر، همه اینها تحت تاثیر اون آژانس صهیونیسم، آژانس یهوده و در واقع به یک صورتی اینها ارتباط دارن. حالا لوژهای فراماسونری جدا، نمیدونم سیاستهای کلان و خرد کشورهای استعمارگر، متحدین اسرائیل در اروپا، در آمریکا، اینها هر کدومشون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که شبکه پرقدرتی را در رسانه دارن و خب حالا در این وسط یک مرتبه یک کشور مستقل قدرتمندی مثل ایران داره یک مسیر مخالفی را میره و یک نهضتی را در جهان معرفی کرده به اسم مقاومت و حالا به اصطلاح یک هلالی را تشکیل داده و اون هلال امروز فراگیر شده و دنیا بهش توجه کرده. ما میدونیم که از نظر تبلیغاتی، فرهنگی و تأثیر بر افکار عمومی در طول تاریخ اسرائیل تا امروز این موضوع مقاومت به این صورتی که امروز فراگیر شده و مردم هوشیار شدن هیچ وقت نبوده. حالا اینها من میخوام اینها رو بین مقدمه یه نشندان کوتاه رو گفتم
اختیار
بگم که سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس این وظیفه بسیار بسیار سنگین و حساسی را در این مقطع داره. ما خیلی جا نتونستیم پیروزی های خودمون را، موفقیت های خودمون را، شکست های دشمنانمون را، اینها را در واقع در رسانه به حقش را ادا بکنیم و جلوگری کنیم باهاش. چرا من میگم در رمان تونستیم، در داستان تونستیم، در قصه های کوتاه و بلند تونستیم این کار را انجام بدیم تا حدودی، تا حدودی.
بله،
ولی
بله.
در سینما، در تلویزیون یا به اصطلاح سیما و یا در به خصوص فضای مجازی این کار رو نتونستیم انجام بدیم. ما نیاز به یک پایگاه رسانه‌ای با یک مدیریت هوشمند داریم که مستقیما به در واقع تفکرات، ایده ها و اون به اصطلاح دستورالعمل های رهبری وصل باشه. ما به حمدالله یک رهبر قدرتمند، توانمند، اندیشمند، باسواد به اصطلاح من در یک تحلیلی که از دشمنان خودمون شنیدم، اون شخص اعتراف میکرد و با خضوع میگفت که از هخامنشیان گرفت، که حالا میگفت که حالا ما قبل از ساسانی ها که خبر نداریم حالا چی، ولی از این طرف هرچه میایم همه رهبران بی سواد بودند. محمد رضا که از فرانسه 20 سالش بود از سوئیس برای ششتان آوردن اینجور، رضا خان که اصلا بی سواد بود، نمیدونم شاه عباس حتی نامه نمیتونست بنویسه، کاتب داشت چی بود؟ بله، چی بود؟ بله. چی بود؟ و بعد و امام و بعد از آن در واقع اینها رهبران با سواد این مملکت هستن بعد از 2500 سال. خب این واقعا جای افتخار داره. حالا اگه حال ما باید اون ستاد را، اون مرکز فرماندهی را به اصطلاح در رسانه داشته باشیم و بتونیم هماهنگ در مجموعه سیستم های، حالا به اصطلاح میخوام اون مجبورم از مالتی مدیا استفاده بکنم، میخواستم که این کلمه را در واقع ترجمه شو بگم،
چند رسانه، فضای چند رسانه. بله.
و منظومه ای که در واقع رسانه داره از تلویزیون، از سینما، از فضای مجازی، کلیپ، فیلم کوتاه، نمیدونم حتی گفتاری، اینها باید تعیین تکلیف بشن، وظیفه ها محول بشه و هماهنگ پیش بریم و بیکاری نکنیم. این مثلا مثل یک موجودی باشد که دستش دراز باشد ولی پای کوتاهی داشته باشه.
حالا آقای شرف الدین جناب شرف الدین
همش دانش خودشو داره میخواد و مدیریت لازم.
خیلی بحث خیلی خوبی رو شروع کردید. خوبه به اینجا برسیم که خب حالا ارزیابی ما از سینمای مقاومت چی هستش به صورت کلی؟ الان چجوری میتونیم راجع به سینمای مقاومت به یک حرفی بزنیم که بتونیم یک جنبندی خوبی داشته باشیم از ماجرا؟
جناب آقای عزیزی، دوست عزیزم، ببین من همطور که در محافل خصوصی شخصی را بهتره بگیم خودمون هم مطرح میکنم، من معتقدم که ما سینمای مقاومت به اون مفهوم اهمش نداریم، ما فیلم مقاومت داریم. ما تونستیم سینمای دفاع مقدم،
یه خود این تفاوتش رو توضیح بدید.
بله، ببینید ما ممکنه یک فیلم خوب داشته باشیم یا یک کارگردان، مثلا دوست عزیزمون، برادر گرامیمون جناب آقای حاتمی کیا رو شما در نظر بگیرید. ما سینمای حاتمی کیا داریم، واقعا داریم، یا مثلا سینمای شورجه که خدا انشالله ایشون رو شفا عنایت
کنه.
ما به این صورت حالا چند نفر رو میتونیم بگیم سینماشون رو داریم، اما این که اینها به صورت یک فرضیه در بیاد برای سینمای دفاع مقدس، ببینید وقتی ما میخوایم سینما داشته باشیم ما اول باید زیر ساختهای اون رو داشته باشیم و مهمترینش بحث فلسفه است و نظریه. تا نظریه نباشه، تا نگاه فلسفی وجود نداشته باشه، این نظریه به در واقع یک شیوه اجرایی تبدیل نشه و در واقع آزمون و خطاها در بر اساس اون انجام نشه، نمیتونیم بگیم سینما داریم. ما فیلم خوب داریم بله، اما امتداد نداشته. اگر یک فیلم یا یک مفهوم، بهتره بگم یک مضمون، این مفهوم و مضمون اگر امتداد پیدا کرد ما میگیم ژانر داره خود پیدا میشه و بنابراین سینمای خودش رو داره پیدا میکنه و ما داریم. در یک مقاطع بسیار بسیار کوتاه امیدهایی بود که مثلا در کودک و نوجوانی اتفاق بیفته، اشان جشوارش خب متاسفانه هر سال کم و نقتر از بعد قبلشه و یا مثلا پلیس همینطور اونت یه جشنواره هم تشکیل داد ولی ما نتونستیم، یعنی یک اونا نتونست، حالا این که میگیم ما یعنی سینما نتونست یک جریانی به اسم سینمای پلیسی رو در واقع به وجود بیاره. در دفاع مقدس هم علارغم اینکه چندین دوره، الان من یادم نیست دوره چندومش را اگر قرار باشه برگزار بشه، در
دوره سینما مقاومت 18 همین دوره است انشاءالله.
18 همین؟
بله بله
بله بله، 17 دوره ما در واقع جشنواره داریم، ولی نتونستیم هنوز یک جریان مبتنی بر اون فلسفه و نظریه دفاع مقدس به صورت جریان، به صورت جریان ما نتونستیم هنوز ارائه کنیم که این زنده باشه، پیش بره.
پس در واقع اینجوری میشه آقای شرف‌الدین که ما در واقع سینمای دفاع مقدس اگر بخوایم، ببخشید سینمای مقاومت اگر بخوایم اسم ببریم، مجموعه ای از آثار، افراد، زیرساخت‌ها